بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر خیلی ممنون المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. روز جمعه متعلق است به صاحبمون، اماممون، ولی امرمون، حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. زیارت روز جمعه زیارتی است که هر جمعه باید ادا بشه. حجت خدا در هر روز جمعه باید به این زیارت بشه. ما صرفاً تیمونن و تبرکن فقره ای یا فقراتی از زیارت روز جمعه حضرت حجت رو قرائت می کنیم، فقط برای این که تذکر بدیم به هم دیگه، فراموشمون نشود. یا صاحب الزمان، هوا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علا یدیک و قتل الكافرین بسیفک. این سلام ما، ارادت ما، خضوع ما، کوچکی ما، خاکساری ما به آستان مقدس صاحب الزمان. اول باید وارد در هر خانه‌ای میشیم سلام کنیم. سلام کنیم، اگر صاحب خانه اذن ورود داد وارد بشیم. حالا سلام کردیم، به دلت نگاه کن. وقتی گفتی السلام علیک یا صاحب الزمان، اگر خودت دیدی حضرت اذن بهت دادند که وارد بشوی بر ایشان، به پای دل، بر ولی امرت وارد شوی، اما به پای دل سلام کردی در اذن دخول یا اذن ورود حرمهای ائمه هدا علیهم السلام. چکار میکنیم؟ اذن دخول میخونیم، میایستیم. حق نداری وارد بشی؟ مگه حق داری همجوری سرتو بندازی پایین وارد حرم بشی؟ حق نداری. بیت الله، بیت رسول الله، بیت حجت الله. آداب زیارت، آداب حرم رو باید با هم یه وقتی سر فرصت مراوده کنیم، یاد بگیریم، با معرفت به زیارت بریم، به زیارت ائمه هدا وقتی مشرف میشیم. حق نداریم سرمون رو بندازیم پایین وارد حرم علی ابن موسی رضا بشیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه هستند، باید اذن بگیریم، اول از خدا، دوم از رسول الله، سوم از اون امام مفترض و طائعی که ولایتش بر کون و مکانه. حالا حرم صاحب الزمان کجاست که بخوایم به زیارتش برویم؟ حرم حجت خدا روح و قلب مؤمنه. وقتی میخوای وارد بشی با پای دل باید وارد بشی. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، اولین فراز همین زیارت روز جمعه. حجت الله فی ارضه. حالا سلام کردی، حس میکنی دلت خنک شده، اذن ورود بهت دادن، توجهشون به تو جلب شده، سلام کردی، حالا اذن ورود میخوای، چی میخوای؟ وارد خونه شدی، نزد کریمان میخوای بری دیگه. بله، صاحب سفرت کیه؟ حجت الله. صاحب رزق رو و روزی مادیت کیه؟ حجت الله. صاحب رزق معنویت، عقلت، فهمت، علمت، شعورت، درکت، همه اینها صاحبش، صاحبش، مالکش کیه؟ حجت الله. وارد خانه شدی، خیلی وقتا ما معرفتمون پایینه، کمه، اذن دخول رو میخونیم، زیارتنامه رو میخونیم، اما حواسمون نیست حالا چی بخواهیم. اذن دادن، اذن ورود چیه نشانه قبولیش؟ هر موقع رفتی در آستان ملک پاسبان علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا، اذن دخول خواندی، فرمودند اگر دلت شکست، قلبت رقیق شد، اشکت جاری شد، یعنی امام اذن دخول به تو دادند. اگه نشد، یواشکی بگم، برو یه دوری بزن دوباره برگرد، وارد حرم نشو، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، اصلا برو یه کارهای دیگه انجام بده، خودت رو یه خورده خالص کن، تزکیه کن، که وقتی اومدی چشمت به گنبد طلای علی ابن موسی رضا افتاد، اشک جاری شده باشد، اون یعنی اذن دخول دادن. برو تو، دقت فرمودی؟ حالا روز جمعه، روز اختصاصی به حجت الله، هازا یوم الجمعه و هو یومک، سلام کردی، من به دلم افتاد امشب که آقا لطف کرد، دلم روشن شد، حالا چی بخوام؟ یا صاحب الزمان، و انا فیه ضعیفک، هازا یوم الجمعه دیگه، امروز روز شماست، من در این روز ضعیف شمام. ضعیف یعنی مهمانی که چیزی نداره، فقیره، ذلیله، اومده در خونه کریم. انا فیه ضعیفک و جارک، جایی منو راه نمیدن، یبن الحسن، پناهنده شدم به جوار شما. فیه ضعیفک و جارک. خب برای اینکه خوب دلتو نرم کنی، خوب خودت هم تو دل صابخونه جلب بکنی و جا کنی، چیکار باید بکنی؟ باید مدحش کنی. انا فیه ضعیفک و جارک. شما کی هستی؟ من که ما گفتم کیم، من یه کسی هم که جایی راه هم ندادند، بارم زمین افتاده، بی کسم، بی چیزم، اومدم در کنار دست شما. شما کی هستی؟ انت کریمون من اولاد الکرام، یک، دو، مأمورون، تو از جانب حق امر شدی به چی؟ به ضیافت و الکرامه، تو هم امر شدی دل شکسته ها، فقرا، بیچاره ها رو چیکار کنی؟ مهمانشون کنی، سفره براشون پهن بکنی. علیکم السلام. و انا فیه ضعیفک و جارک و انت کریمون من اولاد الکرام و مأمورم به ضیافت و الاجاره یا صاحب الزمان فعذفنی عذفنی. ببین دستم خالیه، ببین کاسه گداییم هیچی تهش نیست، فعذفنی کاسه گدایی من رو پر کن و اجرنی ترحم کن، لطف کن، مهربانی کن. این یک. پس چه روزی هست؟ یوم الجمعه، عید بزرگ خدا، روز رحمت، روز مغفرت، ماه رجب. دیگه چی؟ فضیلتی بالاتر؟ بله. چه شبی است امشب؟ شبی است که در سحرگاهش اول ما خلق الله مقام بعثتش به مردمان معرفی شد، وگرنه رسول الله کنت نبیاً و آدم و بین الماء و الطین، من رسول خدا بودم، نبی الله بودم، اون موقعی که آدم بین گل و آب بود، هنو خلق نشده بود. امشب تو روایات ما، تو سیره بزرگان ما رو عید گفتن، عید گفتن، عید مبعث. ما توش از نظر شرعی مبعث جزو اعیادمون نیست، ولی وقتی بزرگانمون امشب و فردا رو عید گفتند، یوم العید ایام العود الی الله تعالی، روز بازگشت است، روز توبه است به سمت خدای تعالی. خب برای اینکه عود کنیم چیکار باید بکنیم برادر؟ یکی از این کلیپ هایی که درست کرده بودن دوستانمون تشبیه کرده بود، خیلی لطیف، یه پروانه عکس بود، یه پروانه ای رو ما بچه بودیم از این شیطنت ها میکردیم، یه وقتی با زنبور ما البته، یه پروانه ای رو نخ بسته بودن به پاش، یه وزنه ای آویزون کرده بودن، این پروانه بیچاره هی میخواد پر بزنه پرواز کنه، این وزنه آویزون پاشو نمیتونه. برادر من و شما اگه بخواهیم عود کنیم، برگشت کنیم به خدا، بار گناهانمون گرفته ما رو نمیگذاره. باید چه کنیم؟ باید شستشویی کنیم، وانگه به خرابات درائیم تا نگردد این دیر به من روسیاهی به گناهان مثل منی آلوده. یکی از چیزهایی که ابزار تزکیه است دعاست. دعا رو گفتیم، چگونه دعا بکنیم که مستجاب بشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن هر دعایی اولش صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، آخرش هم صلوات بر محمد و آل محمد که شب صلوات امشب باشه. خداوند اولش دعای مستجاب، آخرش دعای مستجاب، دعای وسطیش رو هم مستجاب میکنن. امشب شب شادی اهل بیت. ما خیلی وقتا شب شام و غریبان و غم و قصه اهل بیت در خونهشون میریم حاجت میخوایم. بابا درست نیست. اگه کسی میخوای یه پولی دستی بگیری، یه کاری باهاش داری، سر قبر مردش که نمیشه بری که بهش طرف بگی که بابا یه پولی دستی به ما کمک کن. تو شادیش باید بری. امشب شب شادی رسول الله، شب شادی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، شب شادی صدیقه طاهره فاطمه زهراست. پس عیدی بخواهیم، چیز کوچک هم نخواهیم، چیز بزرگ بخواهیم. چه بخواهیم؟ فرج منتقمشون رو، فرج اون کسی رو که با ظهورش اموات مردگان آرزو می کنند یا الله یک بار دیگه به ما لطف کن، ما رو زنده گردان، در عصر حکومت مهدی زندگی کنیم، در عصر فرزندم مهدی مردگان تمنا می کنند از خدا دو مرتبه از قبرها بیرون بیایند زنده شوند تا طعم حیات واقعی رو بچشند. این رو میخوام. همه این مقدمات رو گفتم چون دعا مغز عبادته. من میتونم اول جلسه بگم بسم الله الرحمن الرحیم با دعای فرج شروع کنم، عمدن هر جلسه دیدید یه خورده مقدمه میگم معرفتتون تلنگر بخوره، یه خورده بالاتر بیاد. با توجه و با معرفت طلب کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات ديگر مرحمت بفهم. خب شب مبعث است، درباره شخصیتی باید حرف زد که به تعبیر امیر کلام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، خالقی که همه کون و مکان، جن و ملک، کهکشانهای عظیم، آسمانهای هفتگانه و سبعه، زمین‌های هفتگانه، همه هزار عالمی که تو در توی هم خدا خلق کرده به موازات عالمی که من و شما هستیم، یعنی چه؟ امشب این حرفا رو میزنم، شب‌های دیگه نمیشه گفت. یعنی چه هزار توی عالم، لایه‌های عالم؟ انگشت بنده رو ملاحظه بفرمایید. این انگشت از این نقطه ای که هست 20 سانت حرکت کرد. چقدر؟ 20 سانت. برای اینکه تلنگری زده باشم به معرفت الله شما را، توجهتون رو جلب میکنم. این انگشت من 20 سانت حرکت کرد. در این 20 سانت آنچه که از نظر علمی تا کنون علم بشر بدان رسیده چیه تو این 20 سانت؟ هوا. هوا تشکیل شده از چی؟ اکسیژن و هیدروژن و دیگه گازهای دیگه، درسته؟ این ظاهر امره. از نظر علمی هم بشر به اینجا رسیده که تحلیل کرده عناصر هوا رو. خیلی خوب، این بشر تا قبل از ظهور حجت خدا از بیش از 50 و چند حرف از علم که خدا اون کلمه است و سری درش نهفته، تا قبل از ظهور حجت خدا هر آنچه که علم بشر کسب کنه و کشف کنه دو حرف از اون 50 و چند حرف. هر موقع علم بشر تونست بفهمه، اینجایی که من انگشتم رو گذاشتم و حرکت دادم، یه وقتی علی ابن ابی طالب هم همین کار رو کرد، شبیه همین حرکت، و بعد فرمود از این نقطه تا این نقطه خدا هزار عالم تو در تو دارد. هزار عالم، هزار الف عالم. هزار یعنی چند تا؟ بی نهایت. از این نقطه تا این نقطه عالم، از این نقطه تا این نقطه ای که من انگشتم و چرخوندم چند تا روح جا میگیره؟ ارواح مؤمنین آزادن، ماه رجب دیگه، گفتیم شب مبعث هم هست، اونا هم التماس دارن میکنن یه هدیه‌ای، باقیاتی، صالحاتی، صدقه‌ای، چیزی بهشون برسه. نیت کنید به نیابت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هدیه کنیم ارزش معنوی این بحث معرفتی که خیلی سنگینه را، برای رحمت و مغفرت برای همه گذشتگانمون دعامون کنند اونها. اگه عاقل پیدا بشود میفهمد که 1,000,000,000,000 تومان صدقه بدهد، 1,000,000,000,000 تومان نه 1,000 تومان صدقه بدهد به حرفی از علم که به مردم بچشاند، این حرف علم نزد خدا وزنش به عنوان صدقه سنگین تر است از 1,000,000,000 تومانی که شما مسجد بسازی، مدرسه بسازی، دانشگاه بسازی، خیریه بسازی. خود فهم این سنگینه. حرفی از علم که شما به یک آدمی که اون علم رو ندارد بفهمونی، در مسیر هدایت و صراط مستقیم قرارش بدی، ارزشش چقدره؟ بله؟ عابد در طول عمرش 70 سال شما حساب کن، 80 سال حساب کن، عابد ها نه من، عبد خدا، کسی که عبادت و بندگی و خضوع می کند خدا را 80 سال 100 سال، این 80 سال 100 سال گناه نکرده، نماز با توجه خونده، روزه گرفته، حج رفته، صدقه داده، کار خیر کرده. عالم چی؟ عالم اونی که خدا علم در وجودش نهاده است، شب گرفته خوابیده تا صبح، تخت گرفته خوابیده. ارزش کدوم یکی از این دوتا در نزد خدا افضل و اشرف؟ عالم. رو اینا فکر کنید، نتیجه بگیرید. عالم، نوم العالم، خواب عالم افضل، برتر است از چی؟ من 70 عابد، از 70 عابد که در طول عمرشون اینا عبادت و بندگی میکنن، آدم بدی نیستن. ارزش علم و معرفت در نزد خدا اینقدره. درست شد؟ حالا علی ابن ابی طالب فرمود، اشاره کردیم شبیه این حدیث، این کلام نیست، من زبان ساده برای شما کردم، این انگشت من که حرکت کرد 1,000 عالم از اینجا تا اینجا هست. ارواح مؤمنین و مؤمنات، پدرانتون، مادرانتون، انشاءالله همشون اینجا حاضرند، همه اونها یه دونه سوزن، برای اینکه تشبیه بشه، نزدیک به ذهن بشه میگم، یه دونه سوزن بیارید، نوک سوزن زیر میکروسکوپ، همه اون ارواح در زیر اون میکروسکوپ جا میشن. چند تا روح تا اینجاست؟ درست شد؟ خدایی که 1,000,000,000 عالم خلق کرده است، ابعاد و اندازه های همین دنیای خودمون رو چند بار روایتشو از زبان امیر کلام براتون گفتم، دیگه نمیگم. این خدا میفرماید که، امیر مؤمنان میفرماید تمام این مخلوقات در چشم خدا پشیزی ارزش ندارم. عظمت آسمان اول و دوم، عظمت 7 آسمان نسبت به کرسی، همه عظمت اینها نسبت به عرش، هیچ هیچ هیچ. اینا عظمت نیست برای من و شما، عظمت برای خدا هیچی نیست، خرده، ذلیله. این خدا، میخوایم پیغمبر رو امشب یه گوشه ای اشاره کنیم معرفتش رو، این خدا به معرفی پیغمبر که میرسه، نه معرفی ذاتش، نه معرفی جسمش، نه معرفی روحش، درباره خلق او. خلق من نیستم، منم، خلقیاتم یه چیز دیگه، محصول منه، خلق شما فعل شماست، خلق شما شما نیستید. این خدایی که همه خلقت در مقابل او خرد و ذلیله و اصلا عظمت ندارد، این خدا شخصیتی که امشب مبعوث می شود به عنوان رحمتون للعالمین، خدا خلق او رو به چی معرفی می کنه؟ به چه صفتی توصیف می کنه؟ انک لعلا خلق عظیم یا رسول الله. خلق تو کی میگه؟ یه وقتی یه عبد، یه بنده مثل من میگه خلق رسول الله عظیمه، من برم به زندگیم. خدای لا یوسف زبان به مدح این مخلوق گشوده، نه مدح خودش، مدح نورش، مدح خلقش. خلق او رو چه خلقی معرفی میکنه؟ خلق عظیم. پس حواسمون باشه، کسی که در مقابل او جبرائیل که هفت آسمان مثل گردو و تیله تو دستش هستند، جبرائیل امین، در مقابل خدا ذلیل است. میکائیل همینطور، فرشتگان مقرب همینطور، انبیاء عظام اولوالعزم همینطور ذلیلند. در مقابل این موجود همه اونها، وقتی خدا به این میگه خلق او عظیم است، همه اونها در مقابل این پیغمبر هم ذلیلند. شأنشون چیه؟ خدمتگزاری به آستان رسول الله. این شأن جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه اینهاست. وقت شما ببینید کسی که یکی از خدمتگزارانش عزرائیله، اگر شما عمر خودت رو وقف کنی به نصرت و مودت ذوی القربا، موقعی که عزرائیل بخواد توسط عمله و اکرش جون شما رو بگیره، ارباب جبرائیل چه توصیه‌ای به او میکنه؟ ارباب عزرائیل چه توصیه‌ای موقع قبض روح من و شما به عزرائیل میکنه؟ اینا عادت ندارن، اینا اهل بیت کریمی هستند که عادت ندارن بدهکار کسی بمانند، عادت ندارن بدهکار کسی بمانند. اگر کسی کوچکترین خضوع و خدمتی به این خانواده بکند، از خجالتش در میان. خوش به سعادت کسانی که عمر خودشون رو، نه ساعتی در هفته، عمر خودشون رو وقف خدمت گذاری به این خاندان کردن. حالا این رسول الله که خدا او رو توصیف کرده انک لعلی خلق عظیم، مثل فردا سحرگاهی مبعوث میشه. روایت جلومه، پیغمبر اکرم قبل از آنی که مبعوث شود، جبرائیل مأمور بود پیغمبر رو از بدو تولد به آداب الهی تربیت و مترتب کند. اما این پیامبر چگونه تحت تربیت جبرائیل قرار میگیره؟ آقا الان خود شما گفتی جبرائیل خدمتگزار اوست، چجوری مربی این میشود؟ خلقت ائمه ما سه بعد دارد، خلقت ما انسان ها دو بعد. رسول الله، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، حسنین تا امام زمان حضرت حجت، اینها سه بعد دارند. بعد اول اونها خلقت نورانی اونهاست، جنس اصلی و ذات اونها نور است، جنس اصلی و ذات من و شما و همه مخلوقات ظلمت است، تاریکی است. ظلمت به چی برطرف میشه؟ به نور. یه خورده قلقلک شدم، یه خورده حرفای مگو بگم امشب. ظلمت به چی برطرف میشه؟ به نور. ظلمت وقتی نور میاد کجا میره؟ نابود میشه. چی جاش رو میگیره؟ نور. نور چه سمتی پیدا میکنه وقتی وارد میشه؟ روشن میکنه. دیگه چه صفتی پیدا میکنه؟ ولایت پیدا میکند بر تاریکی. چرا رسول الله بر من و تو و کل مخلوقات ولایت دارد؟ چون اگر او نبود تو ظلمت بودی. به نور او و اشرقت الارض، در زمان ظهور حضرت مهدی مگه نداریم این آیه مال اون زمانه، و اشرقت الارض به نور ربها. حالا رسول الله خلقت اول، شأن اول، بعد اولش چی شد؟ خلقت نورانی. انا و علیون، من و علی، هر دومون خلقتمون جنسش چیست؟ نور. کدام نور؟ این همه قرآن خوندیم، کاش تدبر و فهم قرآن میکردیم. کدام نور؟ الله و نور السماوات والارض. اینها جنسشون کدوم نوره؟ جنس الله و نور السماوات والارض. این نور ذات خدا نیست، اضافه تشریفی است به الله. دقت می‌فرمایید؟ یه صلواتی خط کنین، من تو چهره ها نگاه میکنم هر موقع ببینم بحث سنگین شد یه خورده بیام عقب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا شما همه رو با خودت قیاس نکن، آقا ما ظرفیتمون کمه. پس بعد اول خلقت رسول الله خلقت نوریه ایشون. اول ما خلق الله نوری. زمین و آنچه در آن است که من و شما هم شاملش میشیم، از تفاله اون نور خلق شده. زمین و آنچه که در آن است، اون نور ازش جنات عدن خلق شده، بهشت خلد آفریده شده، همین جبرائیل و میکائیل ازش خلق شدن، جنس اون نور اونه برادر. یه وقتی اشتباه نگیری خیال کنی رسول الله هم یه خورده، حالا ما یه ملایی تو محل داریم، یه روحانی داریم، بعد یه مرجع تقلیدی داریم، و پیغمبر هم یه پله بالاتر از اون مرجع تقلید. نه برادر. جنس شما نور بود. زیارت جامعه مگه نخوندیم؟ خلقکم الله انوارن. این زیارت جامعه رو عامل باشیم. لازم نیست تو حرم علی ابن موسی باشی. در شهر حال بعضی از بزرگان دارن، اینا تا روز آخر عمرشون مقید بودن روزانه زیارت جامعه میخوندن. برخی از علمای شیعه هر روز، نه وقتی مشرف شد تو حرم علی ابن موسی یا حرم امیر مؤمنان یا جای دیگه، هر روز مقید بودن زیارت جامعه میخوانه. معلومه کسی که هر روز مقید باشه معرفتش با من فرق میکنه نسبت به این انوار. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین، حتی من علینا، منت گذاشت خدا بر ما، بکم شما رو کجا قرار داد؟ فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع. شما جنستون نور. خب تو مقام نورانی رسول الله نه تنها مربی جبرائیله، بلکه مالک جبرائیل. نه تنها خودش در بهشت سکنا دارد، بلکه صاحب بهشت است. من و شما بهشتم انشاءالله رفتیم، مستأجر اینهاییم، توفیلی اینها وارد شده. جنات، همه جنات بهشتان، از ترشحی از انوار نور حسین ابن علی خلق شده است. روایت رو گذاشته بودم شب 13 رجب نرسیدم، الان یادم اومد، حیفه تو بحث بهشتیم بخونم. داریم که در بهشت حساب کتابا همه صاف شده، همه مستقر شدن به فضل و لطف خدا در بهشت، نعمتهایی که لا یوسف است، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، متنعمند مؤمنین مشغول تنعم. یک مرتبه میبینن، میدونید که بهشت نه خورشید دارد نه ماه دارد، نور، نور ارواح مؤمنین روشن میکند بهشت رو. منشأ نور، سرچشمه نور تو خانه رسول الله. پیغمبر اکرم فرمودن مؤمنین در بهشت یه موقعی یهو میبینن که یک خورشیدی طالع شد، نوری که خیره کننده در بهشت روشن شد. یا للعجب، ندا بلند میکنن یا الله، فرموده بودی در بهشت خورشیدی طلوع نمیکنه، این چه نوریست، این عظمت، این نورانیت. ارواح مؤمنین در بهشت از اون نور متنعم میشن، یعنی رزق میگیرن. چطور شارژ میشه این باتری های شارژی نوری رو دیدین؟ جلو نور قرار میگیره شارژ میشه، اینا نورانی تر میشن مؤمنین. رسول الله فرمودن میدونید اون نور چه نوریست که یک مرتبه تلعلو میکند؟ اصحاب فرمودن نه یا رسول الله، شما بفرمایید. پیغمبر اکرم فرمودند که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب تبسم کرد، این نور تبسم علی ابن ابی طالب در بهشته که مثل یک خورشید همه بهشتیان، خورشیدی که بهشتیان رو یک جا روشن کنه. بهشت عرض و هست سماوات و الارضه، عرض بهشت طول همه آسمان های هفتگانه و زمین هاست، طولش ببین چقدره. اون چه نوریه، از کجا میتابد که همه بهشت و بهشتیان رو منور میکند؟ تبسم علی ابن ابی طالب در بهشت. اللهم صل علی محمد. عنایت فرمودی؟ هر وقت خسته شدید بگید این روایات، من میدونم وزنش همچین. خدا به شما خیر بده انشاءالله. حالا این رسول الله که خدا در وصف او میگه انک لعلی خلق، در خلق او، خلق او چیست؟ همون نور است. اهل بیت پیغمبر یک خلقت نورانی دارد. دو سه تا نکتهشو گفتم، اینا یه اقیانوسی است که عمر نوح میطلبد و توفیق الهی که رزق ما باشه فهم کنیم اینها رو. این خلقت نورانی، در خلقت نورانی رسول الله مربی و مالک جبرئیل و میکائیل و کون و مکان. ولایت تکوینی هم از به همین علته، اگه اون نباشه من نیستم، پس ولی منه. خلقت دوم اینا خلقت روحی است. ارواحکم فی الارواح، نگی یکی روح من یکی روح علی ابن ابی طالب، نگی رو یکی روح من یکی هم روح مثلا امام هادی. حالا اون پایینن دیگه، این خیلی مثل امیرالمومنین متاسفانه این کجفهمی ماست، بیمعرفتی ماست. نه یک روح روح من، یک روح روح مثلا حتی ابوالفضل العباس. خیر. و ارواحکم فی الارواح یعنی چی؟ شما روحتونم اسمش مشترکه، درسته؟ اسم مشترک بر دو شیئی که خیلی ربطی به هم ندارن، یکی وزنش بی نهایته، یکی وزنش قد یه نقطه است روی کاغذ. ارواحکم فی الارواح یعنی این خلقت روحی. در خلقت روحی چی؟ در خلقت روحی هم همینطوره، امیر مؤمنان پیغمبر اکرم اینها مربی جبرئیل و میکائیل و همه انبیا هستند. اونی که امیر مؤمنان میفرماید اینه، کنتم مع الانبیا سرا و مع رسول الله جهرا، اینه روح مولا احاطه دارد، حاضر است. پس اینا تا اینجا تفاوتشون با ما چی شد؟ ما یک خلقت روحی داریم، حقیقت ما روح ماست. این جسمه که نیست که، این 50 سال دیگه 100 سال دیگه میره زیر خاک تموم میشه. چی باقی میمونه؟ روح ما. یه خلقت روحی داریم، یه خلقت جسمی. اینا چی دارن؟ اینا یه خلقت نوری دارن که اصلا لا یوسف است. هر آنچه که به ذهنت بیاد و نیاد از خلقت نوری اینا خلق شد با واسط تفاله 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 تفاله. آنچه که اونها رو باز متمایز میکنه خلقت روحی اینهاست. روح علی ابن ابی طالب کجا؟ روح پلید من کجا؟ تو خلقت جسمی اینها چجور هستند؟ ارواحکم فی الارواح میخواد بگه فقط اسم مشترکه، ولی جنس روح شما با جنس روحهای دیگه متفاوته. این نیست که بریز خدا همه ارواح رو یک جا بگه که حالا 14 تا این 14 تا نور این 14 تا روح. نه، ارواحکم فی الارواح، قبورکم فی القبور. شما از خاک قبر حسین ابن علی بعد از 1400 سال میاری رو به محتضری که رو به قبله است، به کامش میریزی، بلند میشه میگه سلام علیکم. قبر کی این اثر رو داره؟ قبورکم فی القبور. میخواد امتیاز رو خدا بگه، یعنی قبور شما در میان قبرها ممتازه، ارواح شما اسم مشترکه. میگیم قبر، قبر پدر من، قبر قبر علی ابن موسی رضام که هزار مثل من و پدر من فدای اون پاسبان درب حرم او، اون هم قبره. اما قبور و کم فل قبور، ارواح و کم فل ارواح، اجساد و کم فل اجساد، جسدی که در مقام نصرت اونها بر اومده باشد بعد از 1000 سال، وقتی شاه اسماعیل صفوی رفت پارچه از سر غلام سیاه یا هور باز کنه، خون فواره زد. جسمی که نزدیک جسم شما باشه این اثرشه. جسم خودتون چیه؟ اجسادکم فی الاجساد، نفوسکم فی النفوس. یکی بگم یکی من، یکی امیر مؤمنان، استغفرالله. کار به جایی برسد که بگد که بله علی ابن ابی طالب هم یه حالا زمامدار عادل تر بوده نسبت به بقیه ذره همچی. مقایسه کنیم اونها را، به احدی قابل قیاس نیستند. اولوالعزم ها خاکسار اینها هستند. بشکند اون دهانی که میخواد اینها رو مقایسه کنه با خودش، با مثل خودش. که علی ابن ابی طالب هم بله مفسر قرآن بود، مثل منم مفسر قرآن هم، ایشون هم یه مفسر قرآن. اینه درد، اینه جهل، اینه نفهمی. خب خلقت نورانی، خلقت روحی، خلقت جسمی. ذلیل ترین و پایین ترین خلقت اینها چیه؟ خلقت جسمی. خلقت جسمی رسول الله تفاوتش با من و شما چیه؟ امام صادق مبین آثار رسول الله باید بگه. شیعتنا خلقو، روح و ارواح شیعیان ما. قبلا گفتم فقط سرنخو بگیرم دستتون که توجهتون جلب شه. برادر من و تو شیرم نیستیم، اشتباه نشود، جسارتم نباشد. شیعتنا ارواح شیعیان ما، خلقو من فاضل تینتنا. یعنی چی؟ شیعیان ما ارواحشون، شرف روح بر جسم چقدره؟ عمر جسم چقدره برادر؟ 100 سال، بعد پودر میشه میره. عمر روح چقدره؟ بی نهایت. شرافت روح بر جسم چقدره؟ انقدری که گفتم. ارواح شیعان ما، نه اجساد شیعان، جسم اونها نه، ارواح شیعان ما. شیعان شما ببخشید یعنی کی؟ ان من شیعتهی، خدا در قرآن وقتی معرفی میخواد بکنه یکی از شیعان علی ابن ابی طالب رو میفرماید ان من شیعتهی لابراهیم، یکی از من شیعتهی یکی از شیعیان کوچک او ابراهیم خلیل الرحمن است. اینو میگن شیعه، نه منو. خلقت ارواح شیعیان ما از روح ماست؟ نه. از نور ماست؟ نه. از جسم ماست؟ نه. من فاضل تینتنا، از تفاله گل ما، اضافه گل ما، ارواح شیعیان ما، یعنی ابراهیم، یعنی نوح، یعنی موسی، یعنی عیسی، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی اون هفت نفری که زمین به توفیل وجود اونها خلق شده. روح اونها از پسمانده، از تفاله باقی مانده گل جسم ما. خدا میخواسته بریزه دور، ما رو خلق کرده از اون گل، این باقی مانده رو گل اضافه میاد چیکار میکنن؟ ماسه اضافه میاد چیکار میکنن؟ میریزن دور. از اون خدا ارواح شیعیان من رسول الله و علی مرتضی رو خلق کرده. حالا من پیغمبر شناسم؟ شما پیغمبر شناسی؟ شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. این خلقت نوریش، اون خلقت روحی او که ارواح و کن فی الارواح فرصت نیست باز کنم و هر کدومش چند سال بحث داره. یکی از این دوستان چند سال پیش از خارج اومده بود، شاگردان ما اومد دیدن ما، ما یه مبحثی رو داشتیم تو بحث معرفت اهل بیت میگفتیم، دو سه جلسه ایران بود، میومد اجازه گرفته بود میومد سر کلاس ما، خیلی لذت برده بود و خواهش میکرد که مثلا اینا رو صداشو ببره اونجا و پخش کنه و اینا. گذشت و رفت، دوره دکتریش بود، یه سه سال نبود، بعد سه سال اومد و همین اخیراً یکی دو ماه پیش یه روز گفت من اومدم ایران اگه اجازه بدید یه جلسه بیام خدمتتون و اینا. گفتم بیا همون جلسه‌ای که میومدی رو بیا، دوستانت هستن. این اومد بعد 3-4 سال دید ما هنوز داریم همونو میگیم. گفت استاد این بحث رو جمع کرده بودید امرو وا کردید دوباره؟ گفتم نه برادر، این همون بحثیست که اون موقع که شما بودی شروع کرده بودیم، هنوزم اول بسم اللهش. کتاب فضل تو را یا رسول الله، آب بحر کافی نیست که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند. اینا رو من تو سه جمله برای شما گفتم، خلقت نوری و خلقت روحی و خلقت جسمی، خیال کردی تموم شد الان فهمیدی؟ این رسول الله مثل سحرگاه مبعوث شد. لعنت خدا بر اون کسانی که مخفی کردند فضائل او را، لعنت خدا بر اون کسانی که تحریف کردند حقایق تاریخی رو، که مولوداتی نجس امروز متولد بشن مثل طالبان و مثل داعش و مثل وهابیت و آل سعود. اگر اون حقایق اون روز کتمان نمی شد، مردم دنیا امروز گرد شمع علی ابن ابی طالب ریز و درشت طواف می کردند. اگه اون حقایق تحریف نمی شد، وارونه نمی شد، می گذاشتند به تعبیر صدیقه طاهره فاطمه زهرا حق به حقدار می رسید، علی در جایگاهی که خدای علی او رو قرار داده بود قرار می گرفت، تا روز قیامت دو نفر با هم جنگ و کشتار نمی کردند. اگر می گذاشتند مردم، اگر جهل نبود مردم علم رو انتخاب می کردند در مقابل امیر مؤمنان، وقت پیغمبر می فرمود که یا علی، اگه بستر آماده می شد که نگذاشتند، خدا لعنتشون کنه، اگه بستر آماده می شد پیغمبر فرمود یا علی برخی از صفات تو را اگر می گفتم همه مردم، همه مردم کاری که با عیسی ابن مریم کردند رو با تو می کردند. از خوف این که مردم تو را الله نگیرند من دهانم بسته است یا علی، صفات تو را نمیتونم بیان کنم. صفات تو باشد طلب اون کسانی که اهلشن در عصر ظهور فرزندت مهدی. مهدی معرف علی ابن ابی طالب میتواند باشد، نه هر نجسی. مثل فردا مبعوث شده. از کجا رفتیم؟ میخواستم تحریفات رو بگم. جبرائیل نازل شده. جبرائیل حالا در مقابل پیغمبر به عنوان خلقت جسمانی پیغمبر دوتا مأموریت داره. این جبرائیلی که خلقتش از نور پیغمبره، اما الان اینجا پیغمبر تو نازلترین درجه، پایینترین درجه خلقت جسمانیه، درسته؟ جبرائیل اومده خدمتگذاری، مأمور پیغمبر رو ادب کنه به ادب الهی، که پیغمبر فرمودن من قبل از بعثت ادبنی ربی، خدا مرا تربیت کرد. ادبنی ربی فاحسن، پس بهترین تربیت رو خدا در مورد من به کار بست قبل از بعثت. چی؟ بله پیغمبر چوپون بود، گوسفندچرون بود و خبر نداشت از چیزی، و یه دفعه شب رفته بود تو غار و خوابید و جبرائیل اومد وحشت کرد. جبرائیل اومد پیغمبر فکر کرد مجنون شده، دیوانه شده، اومد به جناب خدیجه گفت من فکر کنم جنون گرفتم، دیوانه شدم. خدیجه، خدیجه قرائی که نو برخورد اولین بار در شهر مکه رسول الله رو دید، شناخت پیغمبر رو به رسالت، شناخت نه به عنوان پسر عبدالله. پیغمبری که شب تولدش همه کهنه یهود و کنیساها و همه عیسویان، همه زرتشتیان، همه مستندی ما داریم داخل پرانتز تو این سایت ما هست، توصیه میکنم دوستان برن ببینن مستند پیغمبر اکرم، یه فیلمه 7-8-10 دقیقه است، اینو بگیرید ببینید، نگید من مسلمان، این داره یه شیعه است داره تعصب آمیز از پیغمبر دفاع میکنه، معرفی میکنه. ببین هندی، هنود، پیشوای هندیان، ببین بزرگ زردشتیان، ببین بزرگ نصارا، بزرگ یهود در مقابل بشاراتی که در کتب خودشون نسبت به رسول الله هست چی میگن؟ اون وقت عالم و آدم پیغمبر رو میشناسن به عنوان رسول الله، ولی خود پیغمبر در سن 40 سالگی که به بعثت رسیده از دید این آقایون اومده به خدیجه کبرا میگه که من فکر کنم دیوانه شدم، جن زده شدم امشب، لعنت بر پدر و مادرتون. اینو میگن تحریف. جبرئیل حالا آمده است، یا رسول الله اقرأ، اقرأ. چی ترجمه میکنم؟ من بلد نیستم، من سواد ندارم که. پیغمبر مدرسه نرفته، بی سواده. شما به بچه های امروزی، این نوجوانا، نوگلای امروزی بگی پیغمبر بی سواد بود، تو جامعه ای که مدرک حرف اول و آخر رو میزنه، سن دبستان بچه، دبستان نره سرخورده است پیش بقیه رفیقاش، دبیرستان، دبیرستان نره خودشو پایین تر میبینه، دانشگاه نره خودشو پایین تر از بقیه میبینه، وقت به این بچه تو میخوای پیغمبر رو معرفی کنی بگی پیغمبر سواد نداشت؟ این دیگه برای پیغمبر تره خورد میکنه. بمیرم برای رسول الله، برای قربتش، که او رو بی سواد معرفی کردند، او رو امی معرفی کردند. فدای لبان نورانیت جعفر ابن محمد صادق، که اگر نبودید، دیشب راجب موسی ابن جعفر گفتم، اگر موسی ابن جعفر نبود من و شما الان دور آتیش داشتیم میچرخیدیم طواف میکردیم به جای کلمه لا اله الا الله. اگر نمی فرمودید شما که بابا امی یعنی اهل ام القرا، شهر مکه اسم اصلیش ام القرا است، مادر سرزمین ها، به رسول الله میگن امی چون اهل ام القرا است، همونجور که به یه کاشونی میگن کاشی، به تهرونی میگن تهرونی، درسته؟ پیغمبر که سواد نداشت، بله این پیغمبری که سواد نداشت یک مرتبه برای همینم هم ترسید دیگه، خب جبرئیل نمیدونست، وحی نمیدونست چیه، فکر کرد مجنون شده، جن زده شده. جبرئیل نازل شد، چه بخوانم؟ اقرا، چه بخوانم؟ پیغمبر اکرم شروع کردن از ابتدا تا انتهای قرآن رو خوندن. آیه اومد لا تعجل، نه بابا میدونیم بلدی، چه بخوانم؟ یعنی نمیدونم بخوانم، یعنی بی سوادم. امام باقر فرمودن جد ما رسول الله به 72 زبان تکلم می فرمود و به 72 زبان می نوشت. بی سواده؟ امیه؟ نفهمیده، جن زده شده؟ خاک بر دهانتون. همچین که از کوه پایین آمد، سحرگاه از غار حرا پایین آمد، می فرمود از کنار خدیجه، از کنار هیچ سنگ و صخره ای رد نشدم مگر اینکه از روی خضوع صدا می شنیدم که صدا بلند می کردند السلام علیک یا رسول الله. مبعث شب معرفی رسول الله به مردم، نه شب بعثت پیغمبر. پیغمبر پیغمبر بود، من نفهم مثل فردا شبی، مثل فردا صبحی خدا معرفی میخواست بکنه که برادر از این به بعد صراط مستقیم پشت در خونه رسول الله، پشت سر این حرکت کن. ایجاد مبعث برای این بود، نه برای اینکه پیغمبر نمیداند یک مرتبه بر او وحی میشود و چنین و چنان میشود. این اراجیف تاریخی که تو کتابای درسیمون هست متاسفانه، بچه هامونو با همینا بار میارن، فس فردا تو دانشگاه هم همینا رو میخونن، اینم حال روز جامعه ما میشه که پیغمبر پیغمبر دیگه، یعنی چی؟ یکی آدمی بوده تازه نه سواد داشته نه فهم داشته، یه مرتبه جبرئیل برش نازل شده، اونم شوکه شده، ترسیده، فکر کرده جن بر اون نازل شده. حالا این پیغمبر اومده، بحثمون 90% روایاتی که انتخاب کرده بودم، این پیغمبری که خدا او رو به عنوان خلق عظیم از خلق او یاد می کند آمده است، به چه هدفی، به چه منظوری؟ انی دل بدید لطفا، میخوام جمع‌بندی کنم، حیفه من سخنرانی ها من رو هم سعی میکنم مثل کلاس باشه که جمع‌بندی بشه یه چیزی تهش بمونه برای شما. ارزش انسان به معرفت نزد خدا، گفتم انی بعثتو، چرا این پیغمبر اومد؟ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا تکمیل کنم، کامل کنم قله های کمالات اخلاقی رو. فرصت نشد متاسفانه براتون بازش کنم. کمالات اخلاقی تیتراش رو فقط بخوام به شما بگم 75 دقیقه طول میکشه. حدیث جنود عقل و جهل امام کاظم و امام صادق رو در اصول کافی ببینید. عقل به عنوان بزرگترین حجت خدا بعد از پیغمبر 75 سپاه و لشکر دارد، مجموع این 75 تا میشه اخلاق. انسانی که مجموع اینها رو داشته باشد میشود اخلاق، اخلاق مند، اخلاق مدار. پیغمبر میگه من آمدم تا روزگار من این اخلاق کامل نشده بود، من آمدم اخلاق رو به قله‌هاش برسانم و خودم عمل کردم به اون اخلاق. من شدم رحمتون للعالمین. من وقتی بر کسی که مال و اموالم رو غصب کرد در فتح مکه بر او استیلا پیدا کردم، وقتی همه اومدن گفتند الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، من مجسمه اخلاق مالم اموالم داراییمو مصادره کردند اهل مکه، فریاد زدم الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و گذشته. این خلق رسول الله. حاضری بگذری از یک کسی که 2000 مال تو خورده، 2000 حق تو پای مال کرده، میتونی بگذری؟ اون وقت ببین رسول الله از چی گذشته. کل شهر مکه و ما یملکش ملک رسول الله بود، گفت همه رو بخشیدم بهتون. ظلم کرده بودند به رسول الله، فرمود عفوتون کردم، گذشتم از همه تون. این رسول الله اومده اینها رو به منصه ظهور بگذاره. چی از خودش به جا بگذاره در این مجسمه اخلاق؟ این عرض آخر من. حدیثی رو داریم که خود اون حدیث 6 ماه زمان می طلبد تا معنا بشود. حدیث این است: که در زیارت امیر مؤمنان می‌خوانیم، این پیغمبر اومده ادعا کرده من رسولم، پیامبرم، اومدم هدایت کنم، رشد بدم. از پیامبران الهی چی طلب می‌کردند؟ بله، برای اثبات حقانیتشون چی می‌خواستند؟ معجزه. برادران، به عکس اون چه که شنیدید، قرآن کریم معجزه رسول الله نیست. قرآن آیه و بیانیه تحدی رسول الله است. فرصت نیست، در مجامع علمی و مفصل چندین جلسه توضیح دادم، فقط همین تیترش شما به گوشتون خورده باشه. معجزه رسول الله به عکس اون چه که شنیدید قرآن نیست. چرا هی تبلیغ میکنن قرآن معجزه رسول الله؟ لاجل آن که در خانه اطرت بسته بشه. شما به سمت قرآن، اونم ظاهر قرآن نه باطن قرآن، شما به اون سمت برید. پس معجزه رسول الله چیست؟ عبارت رو بخونم براتون. معجزه رسول الله این است: این پیغمبر آمده بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، خودش هست، چند نفر معدود و محدود رو هم تربیت کرده، بزرگترین اونها رو خدا معرفی می کند. یا علی ابن ابی طالب، تو که هستی؟ تو معجزن لرسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستی. پس برترین معجزه رسول الله تربیت علی ابن ابی طالب است. این معجزه رسول الله. معجزه یعنی اعجاز، کاری که دیگران از انجام آن عاجزند. چه کسی زیر این گنبد کبود توانست شاگردی مثل علی ابن ابی طالب تربیت کند؟ اگر دارید بسم الله. پس امیر مؤمنان، قطب عالم امکان، یعصوب الدین، صراط المستقیم، این معجزه، این شخصیتی است که فردا سحر به بعثت، یعنی معرفی به مردم، معرفی شده است. این پیغمبر زحمتش رو کشید 23 سال، اما افسوس که مردم نمک خوردند، نمک شکستند، نمکدان شکستند، نمک رو هم کفران کردند. چه برخوردی کردند با رسول خاتم؟ اون برخوردی که اشاره کردم قبلا، امیر مؤمنان نه فقط معجزه رسول الله است که نفس نفیس رسول الله است. توهین به علی ابن ابی طالب توهین به رسول الله است. سب به علی ابن ابی طالب سب به رسول الله است. سب به رسول الله سب به خداست. وقت فکر کنید در این معنا که این امت ناسپاس، که این رسول مزد این بعثت، مزد این رسالت رو چی معرفی کرد؟ به امر خدا، مودت فی القربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا چگونه ادا شد بعد از رسول الله؟ هنوز جسد رسول الله روی زمین بود. مودت فی القربا، اون شخصیتی که رسول الله فرموده بود رضا فاطمه رضا الله، رضایت فاطمه رضایت الله است، خشم و غضب فاطمه خشم و غضب الله است. هر کس بیازارد فاطمه را مرا آزرده، هر کس بیازارد علی را مرا آزرده، هر کس حسنین را بیازارد مرا آزرده است. پس سیلی زدن در گوش فاطمه زهرا یعنی سیلی زدن در گوش خود رسول الله، ضربت زدن بر فرق علی مرتضی یعنی ضربت زدن بر شخص رسول الله، مسموم کردن پاره تن رسول الله یعنی مسموم کردن خود رسول الله. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، به نیزه زدن سر سید الشهدا یعنی به نیزه زدن سر رسول الله. شب عید است، نمیخوام خیلی روزه بخوانم، نه میخوام این رو عرض کنم. شب مبعث است. علی ابن ابی طالب رو به عنوان برترین بزرگترین معجزه رسول الله از زبان امام صادق معرفی کردم. شب مبعث مگر نیست؟ شب مبعث شب رسول الله هست. پس باید زیارت رسول الله مستحب باشد در امشب و فردا، درسته؟ خیر، امشب و فردا زیارت قبر علی ابن ابی طالب مستحب است تا مردم دنیا بدانند چرا پیغمبر گفت یا علی سلمک سلمی، حربک حربی، انا حرب لمن حاربک و سلم لمن سالمک. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. بار الها ما را ببخش و بیامرز به عظمت شب مبعث و به عظمت صاحب مبعث. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. گذشتگان شب عید، شب رحمت و مغفرت، برای اونهام بخواهیم، اونهام دعامون کنن. همه گذشتگان ما، پدر و مادران، ذوی الحقوق، اساتید، علما، فقها، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمت و مغفرتت امشب میزبان باش. بار الها توفیق خدمت گذاری، حسن عاقبت، نصرت و یاری اهل بیت خدا زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.